نگیر عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگیر
صبحتون به خیر و به میل. یک صبح بسیار زیبای زمستانی آغاز شده و بسیار هم سپید پوش هست. خوشبختانه در سراسر کشورمون اخبار برف و باران در راه هست و اینها برکتی است برای سال آینده که انشاءالله سالی کم آب نخواهیم داشت و طبیعی البته باید دقت بکنیم. علی‌رغم بارش‌های خیلی خوبی که اتفاق افتاده، هنوز محیط زیستمون نیاز به مراقبت فراوان داره. گفتم محیط زیست، بخش اخبار زیست محیطی با اجرای دکتر سروش مبارکی آماده پخش است. همراه شما میشنویم.
اخبار محیط زیست.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت و پیروز باشید و خنده بر روی لبانتون جاری و پایدار باشه. من سروش مبارکی هستم، مجری و کارشناس رادیو تلویزیون. امیدوارم که اوقات خوشی را در این برنامه همراهی شما داشته باشم. در برنامه‌های گذشته خدمت جناب آقای مهندس محسن احمدی، کارشناس ارشد اگرواکولوژیک که از رشته‌های کشاورزی هستش، خدمت ایشون بودیم راجع به گل‌ها و گیاهان آپارتمانی، کاشت و نگهداری اونها، کیفیت خاک و تصفیه آب و هوا و نقش گیاهان در تصفیه آب و هوا صحبت کردیم. در این برنامه قول گرفتیم از ایشون در خدمتشون باشیم راجع به بیماری گل و گیاهان خانگی. درود بر شما آقای مهندس.
سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر.
در خدمتتون هستم.
آقای مهندس، در برنامه گذشته در حقیقت به شرایط اقلیمی گل و گیاهان توجه داشتیم. در این برنامه قرار بود راجع به بیماری‌های گل و گیاهان خانگی صحبت بکنیم. معمولاً دوستان عزیزی که مبادرت دارن به نگهداری گل و گیاهان خانگی از بسیاری از مشکلات مثل سیاه شدن برگ‌ها، کمپشتی گل و گیاهانشون، پاسه شدن ریشه گل و گیاهشون درگیر هستن و می‌خوایم تو این برنامه توضیح کوچیکی داشته باشیم از اینکه این بیماری‌ها چه هستند و راه درمان اونها یه حد کوچکی چه است. من اشاره می‌کنم جناب آقای مهندس به اینی که گیاه کمپشت گل‌های خیلی کمی هم میده. خب دلیلش هم من خودم همون فکر می‌کنم نور کم و ضعیفشه. بیشتر توضیح می‌فرمایید که چقدر باید نور داشته باشیم، نور زیاد باید داشته باشیم، سایه آفتاب چه هست، این رو بهتر ما صحبت بکنیم راجع بهش.
بله حتما، من فقط خیلی تخصصی صحبت نمی کنم.
درسته، دقیقاً همینجور بسیار عالی.
هر بیماری که توی هر نوع گل و گیاهی شما مشاهده میکنید، یک سری عوامل خارجی باعثش هستن.
درسته،
اون عوامل خارجی میتونه از زیاد بودن مواد غذایی، نور، آب یا کمبودشون باشه.
درسته.
یا نماتود، بیماری ها و قارچ های گیاه.
بله.
خوشبختانه هر کدوم از این عوامل باشه در تأثیر گذاری گل و گیاهمون، یه سری عوامل نمود خارجی هم داره. من مثال براتون میزنم، وقتی برگ از سرش خشک میشه، میپیچه، یک مدل اختلال درش هست.
درسته.
یکی از مواد غذایی میتونه کم باشه یا زیاد باشه، یا نور کم باشه یا
درسته.
زیاد باشه. وقتی برگ‌های جوان می‌ریزن همینطوری اختلال دیگه، وقتی برگ‌های پیر می‌ریزن همینطوری اختلال دیگه.
آقای مهندس، خواهش می‌کنم، برای نگهداری ما چند تا مبحث داریم، یکی میگیم سایه یا سایه آفتاب یا آفتاب. در حقیقت ما این ستا رو بهتر بشناسیم بعد بریم
راجب از نظر نوری تفکیکشون.
درسته.
آفتاب پسند، سایه پسند و بی‌تفاوت هستن.
درسته.
این سه تا تاثیر توی رشد گیاهه.
پس دوستانی که خونه کم نوری دارن بهتره سراغ گیاهانی برن که سایه پسند باشن در حقیقت.
به نظر من در هر شرایط نگهداری باید شرایط نوری گیاه فراهم بشه.
درسته.
گیاهانی که سایه پسند هم هستن ترجیحشون درست سایه است. ولی به نور برای فتوسنتز
نکته خیلی درستی رو اشاره فرمودید.
توی پاتیوها توی منازل فکر میکنن یه لامپ نوری اگر روشن باشه نور هست و اینها. این تفاوت داره با کاری که خورشید میکنه برای گیاه.
نور یووی چطور آقای مهندس؟
گیاه میخوره نور خورشید اجرا دکتر.
یعنی لامپای خاص اختصاصی یووی رو بگیرن برای جاهایی که نور ندارن امکانش هست.
دقیقاً بله. یهو میبینید یه گیاهی تمام شرایطش یکسانه، تمام شرایط مناسب، نورش مناسبه، مواد غذاییش مناسبه، یهو این از نظر دمایی تحت تنش قرار داره.
درسته.
باید شرایط کامل نسبت به اون گیاهی که کشت شده. بعضی از گیاهان گرما دوستن، بعضی سرما پسندن، بعضی ها به طول سایه بیشتر احتیاج دارن برای گلدهی، بعضی ها کمتر، بعضی ها به آب بیشتر احتیاج دارن، بعضی ها به آب کمتر.
درسته. میزان آبدهیش خیلی مهم. بعضی
از فصل ها گیاهان خونگی مخصوصا یک جوری میشن محضر و میزبان نماتود باکتری.
بله بله قارچک فر بله.
اصلا دیده شده شپشنگ بدن قارچ گرفتن یک جوری که وقتی برای زیبایی همون گل استفاده میشه وقتی موجودات زنده رو روش میبینن و ظاهر ناپسند گل رو میبینن اکثرا حالا اون گلدون رو به بیرون میندازن.
بله.
یا خالیش میکنن یا میگن خراب شده اون.
نه مخصوصا من دیدم قارچ پودری سفید رنگ هست روی شاخ و برگ ها.
دقیقاً
رشد میکنه در حقیقت.
تجربه ثابت کرده مخصوصا در بحث اگروکولوژی بسیار این مشکلات با آبشویی حل میشه. ببرن یک جایی سلنگ آبو باز بکنن با فشار بگیرن روی گل اکثر مشکلاتش از بین میره. حالا باز یک سری سموم هم هست که باید داده بشه حالا استفاده اون سموم هم باز خیلی تاثیر داره رو گل گیاه. درصد دوز سموم هم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه سلامت گیاه.
آقای
مقدار برگی که گیاه داره خیلی مهمه.
درسته.
چون کارخونه گیاه برگشه زمانی که یک گیاهی که خیلی پر بوده برگا شروع میکنه به خزون کردن یهو 70% برگا میریزه دیگه شما نمیتونید انتظار داشته باشید که این گیاه
سرپایی بشه
ثابت قدیمشو داشته باشه.
بله بله
بله. حالا برای هر کدوم از بیماری ها برای هر کدوم از نماتودها آفتها برای هر کدوم از کمبودهای گیاه
یه سولوشن و یک راه حلی هست. بله
بله راه حل هایی هست که میتونید انجام بدید. گیاهان کلا به دو مدل عناصر احتیاج دارن، عناصر اولیه و ثانویه.
درسته که اینا چی هستش؟ بله
خیلی هاشون در محیط نیست مثل مولیبیدن. بله. اینا رو باید دستی وارد بکنیم به گیاه. مقدارش هم خیلی کمه، خیلی محدوده، خیلی زیاد نیست، ولی همون مقدار خیلی کم خیلی تاثیر توی سلامتی گیاه داره.
درسته.
بله به نظر من اگر خواستن حالا یک گیاهی داشتن که خیلی هم مثلا دوستش داشتن یا نگهداری کرده بودن چند سال، اگر به نظر من برگا شروع به خزون کردن کرد دیدن شکلش داره دفرمه میشه، به قول معروف برگا نکروزه شده، چرخیده، افتاده،
سیاه شده، بله بله
بله روی شاخه هست، تغییر رنگ داده، حتما حتما باید با یه کارشناس، با کسی که واقعا کار کرده با اون گل، باید صحبت بکنن. بیشتر نذارن زمانی که بیشتر از 70% برگ بریزن عملا کاری نمیشه کرد دیگه برای گیاه.
آقای مهندس
متاسفانه زمانی خیلی مردم به فکر میفتن که واقعا اون گیاه دیگه از
کاری نمیشه کرد. بله
دقیقاً.
پیشگیری همیشه بهتر از درمان هست. آقای مهندس همیشه فروشندگان گل و گیاه اطلاعات کافی رو ندارن. اگر در این برنامه باب بشه که ما کتابی رو معرفی بکنیم خیلی خوبه برای شنوندگان عزیز. من در برنامه‌های گذشته کتاب‌های گردشگری رو معرفی می‌کردم. شما اگر سولوشن یا در حقیقت کتاب خاصی رو معرفی می‌فرمایید خوشحال میشم.
کتاب‌های زیادی هستن در این مسند، ولی کتابی که من خودم خیلی زمان‌ها به عنوان مرجع استفاده میکنم و اگر کاری داشته باشم سراغش میرم، یا اگر چیزی باشه خیلی جالبه، هم عکس گل و گیاه ها رو به عنوان تصویری مصور زده.
در حقیقت دایره المعارف هست. درسته.
دایره المعارف دقیقاً مرجع اصلیه. کتاب های زینتی زیاد هستن در مورد گل و گیاه، ولی این کتابی که من بهتون معرفی میکنم گل های زینتی ایرانه.
بسیار عالی.
بیشتر برای گل هایی که توی آب و هوایش ما میتونیم داشته باشیمشون.
این بومی هست آقای مهندس یا نه؟
گل و گیاهایی که ما
استفاده میشه. بله بله.
نسبت به شمال، جنوب، شرق و غرب کشورمون یه تقسیم بندی قشنگی انجام شده در این.
درسته.
نوشته شده که چه گیاهی مناسب چه منطقه‌ایه.
درسته.
نیازهایی داره و اون نیازها رو چجوری میشه فراهم.
پس فقط اندیمیک نیست، یعنی مخصوص یک منطقه خاص نیست.
خیر خیر خیر.
بسیار عالی. خیلی خوشحال شدم در این برنامه همراه ما بودین. خدا نگهدارتون آقای مهندس.
اگر میخواد خود... خواهش میکنم.
شنوندگان عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر. این برنامه امروز زندگی تقدیم حضورتون میشه. بخشی رو که شنیدید اخبار زیست‌محیطی بود با اجرای دکتر سروش مبارکی که با یکی از کارشناسان حوزه نگهداری گیاهان آپارتمانی صحبت کردن و امروز بحث بسیار زیبای چگونگی نگهداری، حفظ و پرستاری از این گیاهان رو گفتن. همه ما تو خونمون گلدان‌ها و گیاهانی رو داریم که دوست داریم اونها خوب بر و بار بدن، گلهاش همواره در حال درخشش باشه و ما از عطر و بو و شکل اونها استفاده کنیم، اما گاه به خاطر ندانستن ما ممکنه گل رو افسرده کنیم، گاه زیاد آب میدیم گاه کم آب میدیم و اینها نیاز به دانش داره. به قولی یک عزیزی میگفت ما اگر گرسنه‌مون بشه تشنه‌مون بشه پا داریم بریم خودمون رو سیر کنیم، اما اگر یک گیاه خشک بشه اون پای برای رفتن نداره، ما در مقابل اون گیاهی که میکاریم مسئولیم. اگر نمیتونیم که ازش حفظ بکنیم بهتره که گل و گیاهی برای خودمون نگه نداریم و بذاریم اونها که بلدن این کارو بکنن تا موجب نشیم گیاهی جانش رو به خاطر بی‌مبالاتی یا فراموشکاری ما از دست بده. اگر نمیرسیم که به گیاهی آب بدیم لطفاً اون گیاه رو در خونه خودمون نگذاریم، چرا که موجب از بین رفتن اون گیاه میشیم و فکر نمی‌کنم که اثر روانی خوبی در ذهنمون داشته باشه. ان شاءالله که گل لبخند بر لب‌هاتون جاری باشه و شکوفا خونه‌تون عطرآگین باشه. این پیام برنامه امروز زندگی برای شماست. گلفشان باشد سقف خانه شما و سفرتون پر برکت. 7:41 صبحتون بخیر.
مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن بایدم خاطره ها زنده شود باز، لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دار ندارم توی، لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دار ندارم توی. تو رسم پریشانی دنیاست، دیدم از دور از همین فاصله لبخند تو پیداست، در نگاهت موج زیبایی و آرامش دریاست، با
با تو مستم، بهترین جای جهان با تو همینجاست.
لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه از آن خاطر دارم تویی، دل خوشم از اینی که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی. لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه از آن خاطر دارم تویی، ای دل خوشم از اینی که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی. لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه از آن خاطر دارم تویی، ای دل خوشم از اینی که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی. آخ لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه از آن خاطر دارم تویی، دل خوشم از اینی که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی.
از میان خبرها، بله، بخش دوم از میان خبرها و ایرج عباسی عزیز که از زمین و زمان برای ما خبر داره، از برف آسمان گرفته تا برف شادی توی جشنا، تا نمایشگاه کتاب، تا جشنواره‌های فیلم و تئاتر و موسیقی و معماری و میراث فرهنگی و خلاصه کلی خبرهای فرهنگی. و اما بخش دوم رو با چی می‌خوای آغاز
کنیم؟ یه اشاره کردیم تو بخش قبل به نمایشگاه کتاب، یکی از شاید بتونیم بگیم پرحاشیه ترین نمایشگاهی که داره برگزار میشه، که از بزرگترین رویدادهایی که توزیع کتاب اتفاق میفته در کشورمون و همیشه حاشیه رو داشته.
پرحاشیه و کم تیراژ. نه، این مسئله تیراژ خیلی موضوع مهمیه ها. من فکر میکنم فقط الان مثل فیلم ها شده، بعضی یا تئاترها کار میکنن که فقط در یک جشنواره دیده بشود، چون ممکن اصلا صحنه ای نداشته باشه. ما خیلی از کارهای تئاتری داریم که مثلا برنده جایزه جشنواره هم شدن در جشنواره‌های مختلف، مثلا جشنواره عروسکی، اما دو دوره گذشته هنوز نتونستن نوبت پخش بگیرن. توی فیلم هم همین قضیه بود. یه زمانی یادتون میاد که قانون چی بود؟ که اول باید اگه فیلم‌های برای سال آینده می‌خوام برن، حتما تو جشنواره شرکت بکنن، دیده بشن تا مجوز پخش پیدا بکنن.
بله،
اینم یه دوره‌ای بود که چنین چیزی بود.
حالا اون یه بحث محتوایی نمایشگاه و جشنواره هست، یکی هم اصلا بحث خود ساختار نمایشگاه و جشنواره هست. که راجع به ساختار برگزاری خود نمایشگاه می‌خوایم صحبت کنیم. خب سال گذشته که بحث محل برگزاری نمایشگاه کتاب بود، که حالا با کلی بحث و بررسی رفت شهر آفتاب و برگشت مصلای تهران.
اصلا خواهید که بررسی نبودش ایرج جان، چون من رفتم شهر آفتاب اون روزی که بارون اومدم، کلی از این
قرفار آب گرفت.
اصلا آره، قرفار آب گرفت، بعد ماشین برای اومدن نبود، بلبشویی بود. یعنی یکی از تلخترین خاطرات فرهنگی بود که این همه اهل فرهنگ اومده بودن که استفاده بکنن، ولی اصلا هیچ کدوم اینا نبود. این طرف قسم که تو مصلا مشکلات آتش سوزی و بس امنیت، بالاخره جان کسانی هست که میخوان برن آتش نشانی، درست میگه، میگه اگر قرار است شما نمایشگاهی بگذارید، باید شرایط ایمنی و امنیت افراد هم فراهم بشه که خدا نکره خون از دماغ کسی نیاد.
حالا یه
بحث ترافیک از طرف، بس اینجوری
یه صحبت جالبی شده که شهرداری گفته که اگه کسانی که دستن در کار نمایشگاه هستن قول بدن که با ماشین شخصی خودشون نیان، که مشکل پارکینگ دارن اینجا، ما مخالفتی نداریم. فقط موضوع ظاهرا همین مسئله پارکینگ بوده. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که خبرهایی که منتشر شده حاکی از اتفاقات عجیب و غریبی که داره میفته، و اینکه ادغام خیلی از بخش‌ها و کمیته‌های این نمایشگاه و حالا طرح کوچکسازی نمایشگاه، و گفتن کوچکسازی و چابکی. حالا این چابکی نمایشگاه منظورشون چه بوده؟
خب آقا اگه واسه چابکسازی دولته که اصلا مصوب مجلس شورای اسلامی است که دولت باید کوچک بشود، اگه قرار است دولت کوچک بشود، بعد میراث فرهنگی میخواد وزارتخانه بشود، نمیدونه آدم چیکار میخواد بکنه. اگه قرار است جشنواره کوچک بشود، خب نیاز فرهنگی تعارض وجود داره. داره و خب حق دارن منتقدین این مسئله رو زیر سوال ببرن که واقعا نمایشگاهی مهمتر از مسئله فرهنگسازی کتاب وجود دارد که ما باید نمایشگاه دائم کتاب داشته باشیم. اون موقع اینا میخوان کوچیک بشه. دلایلشون چی هست؟
من خیلی کوتاه اشاره بکنم که یکی از عجیب ترین ادغام ها هم ادغام کمیته ناشران خارجی و کمیته امور بین الملل نمایشگاه هست و حذف بخش های مختلفی مثل سرای بازار جهانی کتاب که یه جوری میشه گفت ویترین نمایشگاه هست یا به قول معروف پیشانی نمایشگاه هست، محلی هست که ارتباط ما بازارهای جهانی برقرار میشه و این بخش رو حذف کردن.
میدونی چرا حذف کردن؟ بذار من بهتون بگم چه جوریه. چون ما با این ناشرا صحبت کردم، واقعیت امر اینجاست که این بخشی که مربوط به بحث جهانی میشد و بازار جهانی عملاً خریداری نداشت. اونایی که رابطه داشتن، تهیه کننده ها، ناشرینی که با ناشرین خارجی ارتباط حرفه‌ای داشتن، کارشون رو انجام میدادن. یعنی در واقع من یا شما اگر کتابی رو ولو به زبان دیگری هم چاپ میکردیم، امکان خرید از ما وجود نداشت. به لابی هاشون برمیگشت.
خب اگر که به این تعبیر باشه، خب بس پاک کردن صورت مسئله است. خب دیدن که خب این کارو که نمیتونن بکنن، خب پس حذفش کنیم.
آره دیگه، چون
دیگری براش پیدا بکنیم،
از ظرفیت اینها استفاده کنن برای اینکه این فضا باز بشه، که طبیعتا تو بازار رقابت میگه من چرا باید برای دیگری جاده صاف کن باشم، در حالی که به اعتقاد من اگر این گروهو جمع میکردن، تجربه هاشون رو در اختیار دیگران قرار میدادن، یا یک سری جوایز تشویقی برای اینها میگذاشتن که اینها بتونن از لابی هاشون، از رابطه هاشون استفاده کنن و ناشران کم توانتر ایرانی بتونن از بازار خارج استفاده
کنن. عنوان حالا ارتباطات بین الملل یا هر عنوان دیگه که براش میخواستن بگذارن، یک سری تحصیلاتی رو برای این افراد قائل بشن که این ارتباط عمیق‌تر بشه. از ادغام های دیگه که اتفاق افتاده، کمیته روابط عمومی، ستاد خبری، سایت فضای مجازی و ادغام دو بخش اجرایی و پشتیبانی با همه، کمیته مالی اداری هم با هم ادغام شده و اینکه در واقع همه بخشا داره با هم ادغام میشه و اینکه حالا نمیدونیم که این دوره از نمایشگاهی که پیش رو داریم واقعا چه اتفاقی قرار بیفته.
مردی برای تمام فصول، یک نفر رو میذارن اونجا که مسئول همه چی هستش، یعنی تشریفات هست، روابط عمومی هست، تدارکات هستش. اینجوری نمیشه تقسیم وظایف. من فکر میکنم اینجوری جمع و جور کردن نیست که بگیم خب ما اومدیم از حیف و می جلوگیری کردیم. قواعدی دارد، اصولی دارد، چارتی دارد. خب اینا که نباید به هم بخوره. باز هم انجام میدن، به شکست میانجامد، دوباره میگن نه بهبود وضعیت. بس
هم آزمون خطاست، بس آزمون خطاست. بعد 3 دهه 4 دهه ما هنوز داریم آزمون خطا میکنیم و نکته که وجود داره، حالا بحث این که خریداری وجود دارد یا ندارد، یه بخش بازار جهانی، بخشی که تو 3 دهه گذشته حداقل بگیم تو 3 دهه گذشته خیلی پیشرفت کرده، کیفیتش رو به جایی تقریبا رسونده که میهمانان دوره بعدی هم حتی مشخص شدن که چه میهمانانی قراره بیان.
میدونی چرا اینجوریه؟ بذار خیلی راحت بگم. ببین ایرج جان، شما دانشگاهی هستی، من هم دانشگاهی. خب طبیعتا میدونیم ما نمیتونیم بریم خارج از ایران کتاب تهیه بکنیم، اما نمایشگاه بین المللی کتاب فرصتی بسیار خوب هست که ما از جدیدترین نشرهای علمی که مشکل خاصی هم نداره استفاده کنیم، از عرض دانشجویی استفاده کنیم، از حمایت هایی که خوشبختانه اتفاق افتاده و بتونیم کتاب ها رو تامین بکنیم. اگر قرار است که به عنوان مترجم کار بکنیم، بتونیم ارتباط برقرار کنیم با نویسنده اصلی یا با ناشر، این اتفاق خیلی خوبه. ولی یک مسئله داره فراموش نکنیم، پول به جیبش کسی داره میره؟ ناشر خارجی. اینا از این زاویه نگاه. خب معلومه که اون بازارش بازه، دوست داره بلندش بیاد اینجا کتابش رو بفروشه. آیا ما یک بازار متعادل داریم که بعد به قول معروف میان بخش بین الملل و فروش بازار جهانی؟
خب
ما رو
این
طرفو
درست کنیم. ببینید حالا من نوعی به عنوان یک پژوهشگر، خیلی از کتابا، خیلی از منابع رو نه دسترسی ندارم در اینجا تهیه بکنم.
درسته.
تنها جایی که من دارم و منبعی که دارم و میتونم بهش مراجعه کنم، نمایشگاه کتاب بخش بازار جهانی، بخش بین الملل. خیلی از کتابایی که حالا به تعبیر شما ترجمه نشدن، خیلی از کتابایی که نیاز من هست،
بله، برای دانشگاه،
در اون نمایشگاه میتونم پیدا کنم. حالا اگر اون بخش رو حذف کنیم، خب خیلی از منابع تحقیقاتی پژوهشگرا، کسایی که علاقمند هستن، کسایی که کار میکنن، خب دیگه از کجا باید تهیه بکنن؟
بس فرآیند تولید علمی که اینقدر مقام معظم رهبری روش تاکید دارن، بس تولید علم، نهضت تولید علم است. نهضت تولید علم یعنی دائم در کوران بازار جهانی نشر حضور داشته باشیم. ما نباید خودمون رو ضعیف بکنیم. یعنی دست و پنجه نرم کردن با ناشران قوی خیلی اتفاق خوبی است. حداقل من ضعف خودم رو میفهمم، سعی میکنم جبران کنم، اگرم توان ندارم بمونم میرم کنار و عرصه رو برای کسانی که قدرت دارن باز میکنم. این اتفاق خوبی است. یعنی تا زمانی که ما عقب نشینی بکنیم، بخوایم نمایشگاهی کتابمون رو شکسته بسته برگزار کنیم، صرفا یک رویداد تقویمی باشد، راه به جایی نمیبریم. فکر میکنم عزت فرهنگی ما، کشور عزیزمون ایران، به این هست که به نمایشگاه کتاب واقعا به غیر از شعار زدگی در عمل معتقد باشیم، چون تولید علم و ورود به دنیای جدید جز با فرهنگ مکتوب رخ نمیدهد. ما در فرهنگ مجازی دچار مشکل هستیم، اینو خودمون میدونیم، چون سرورهای اصلی که دست ما نیست، کلید دستمون هست. اما در حوزه کتاب که میتونیم چنین کاریو بکنیم، مکتوب فیزیکی هست، نسخه فیزیکی. به نظر من تو این عرصه یه مقدار جدی‌تر باید نگاه.
بله، و حالا اگر واقعا این باشه که ایجاد برقراری تعادل باشه، به تعبیر شما این که حالا اون کپه ترازو که مربوط به بازار جهانی هست سنگین‌تر شده، ما باید طرف خودمون رو سنگین‌تر و پربارتر بکنیم، یا باید اون بخش رو کم بکنیم یا حذف بکنیم که این تعادل برقرار بشه.
خب ترجمه فقط شده از فرنگی به فارسی، این همه آثار فاخر داریم، خب ترجمه از فارسی به زبان فرنگی بکنیم. واقعیت اینجاست که یک نهضت ترجمه باید اتفاق بیفته. قرن دوم هجری، قرنی که سالهای سال ازش گذشت، اوج شکوفایی جهان اسلام یا تمدن اسلامی از عصر ترجمه و نهضت ترجمه آغاز شد، از قرن دوم هجری. ما الان در این عصر هستیم، بهتره مجددا یک نهضت ترجمه جدید ایجاد بشه، آثار ایرانی به دنیا معرفی بشن، اگر قرار است که واقعا جایگاه خودمون رو به اون یک ابرقدرت فرهنگی در جهان اسلام بخوایم حفظ کنیم. لازمش همین نمایشگاه‌های کتابه. اصلا موضوع شوخی نیست که فقط بگیم آمار بیلان چاپ کتاب بدیم، این کتاب به چاپ مثلا 17 هم رسیده، ولی آموزش آشپزیه، این کتاب فایده‌ای برای ما نداره. اصلا من با ارزش‌های بحث آشپزی کاری ندارم، ولی راجع مثلا زیبایی اندام چاپ 20 رسیدش فایده برای من نداره.
یک مسئله دیگه هم هست، بحث بازخورد مالیش هست. متاسفانه حالا ناشران، به خصوص ناشران و حالا مترجمان، سعی میکنن ترجیحشون اینه سراغ آثاری برن که درصد ریسک کمتری داشته باشه و بدونن بازخورد داره براشون.
آره، من صحبت کردم، میگم که با ناشر کودک صحبت کردم، میگم آقا هستن بچه‌هایی که خیلی کارهای خوب و فاخر کودک نوجوان مینویسن. میگه ببینید آقای اسماعیلی، ما بیشتر ترجیح میدیم که ترجمه کارهای کودک رو، چون خانواده ها مایلن. میگم خانواده ها از کجا مایلن؟ شما خوراک رو بهش میدید، آثار خوب در اختیارشون بذارید، خانواده قطعا تهیه میکنه. در واقع یه جور بازار مسیر منحرف کرده، یه جور فقط داریم مصرف کننده میشیم، سود اصلی به جیب ناشر خارجی میره و در واقع نویسنده و تهیه کننده و ناشر ایرانی سود کمتری رو خواهد داشت.
این هم برمیگرده به نظر من به این که خب حمایت های لازم یا خیلی ضعیف صورت میگیره یا صورت نمیگیره.
اصلا حمایت به اون مفهوم نیست که
صورت نمیگیره از آثار داخلی، و خب ناشر یا نویسنده سعی میکنه بره به سمت آثاری که حداقل در عرصه جهانی بیشتر دیده شدند و خسترند، و خب میدونه که اگر سراغ ترجمه اون آثار بره بازخورد.
یک موضوع دیگه خدمتتون بگم، ببینید طبق قانون وجود داره، از هر کتابی که شما چاپ میکنید باید در واقع نهاد عمومی کتابخانه کشور تعدادی رو از شما بخره. من مثلا حساب سرانگشتی میکنم، به طور معمول شما حداقل 2000 تا تیراژتونه، 2000 تا حدودا باید بزنید، ولی متاسفانه طرف 500 تا میزنه، 300 تا میزنه، مثلا روجر میزنه آقا 2000 تا زدم. 500 تا کتاب رو نهاد عمومی کتابخانه کشور میتونه از شما بخره. من فکر می‌کنم اگه 500 تا رو بزنه همون نهاد بخره و کتابخانه کل کشور توزیع بکنه، همه ملت هم میتونن از اون کتاب‌ها استفاده بکنن، چون ما در کتابخانه‌هامون واقعا کتاب‌های جدید خیلی کم میاد. یعنی بودجه‌ای که براشون تعلق میگیره کتاب بگیرن انقدر کمه که شما میری الان کتابخونه دوست داری بری کتاب جدید بگیری، پیدا نمی‌کنی، کتاب مال 10 سال پیشه.
آخه اونم یه بحث دیگه داره، ما همجوری که داریم میریم تو دل ماجرا هی صفحات جدید باز میشه.
اینا هم به هم پیوسته،
مخاطب ما چقدر به سمت کتابخونه میرود که اصلا
خب چیزی نمیبینه، ویترین تازه نمیگه من قرار است برم، من 10 سال پیشم همین کتاب بود، الانم هم همون کتاب، من چرا باید وقتم رو بذارم؟
این دقیقاً میدونید یه چرخه به نظر
معیوبه.
من بله، چون اون میگه که خب مخاطب نمیاد سمت من که من آثار جدید بذارم، مخاطب میگه آثار جدید نیست که من برم. حالا بحث محتوایی نمایشگاه و کتاب رفتیم، ولی خب ساختار کلی نمایشگاه امیدوارم با این تمهیدات جدیدی که به زار اندیشیدند دوباره به آزمون خطا نیفته و داستان
من بوی خوبی احساس نمی‌کنم. میرجان به من یک نفر که علاقه دارم به این عرصه و نسبت بهش دغدغه و تعهد دارم، حق دارم به من شهروند از مسئولین هم تو این قضیه سوال کنم، به چه علتی، روشن بفرمایید به چه علتی باید این ادغام ها صورت بگیرد؟ اگر بریزو به پاشا رو میخوای جمع کنی، راهای دیگری وجود دارد. خیلی اوقات خیلی از مناسبت های تقویمی هستش که نیاز نیست شما این کارو بکنید. ملت خودشون انجام میدن.
خب
آره، بودجه محدوده. شما از بریزو به پاشا و از این همایش هایی که سر و تهش هیچی در نمیاد کم بکنید. ما چقدر نشستایی داریم که واقعا چهار تا مدیر جمع میشن، موز میخورن و شیرینی میخورن و شربت میخورن. خیلی راحت بهتون بگم پول میوه اوناش زیاده، اینو کمتر بکنیم فکر ما در حوزه کتاب به نظر من جواب میده.
حالا به هر صورت امیدوارم که این تغییر ساختار آسیبی به بدنه نمایشگاه وارد نکنه. از این خبر اگر موافق باشید بگذاریم بریم به سراغ جشنواره فیلم فجر، یه مروری داشته باشیم به جشنواره فیلم فجر که در واقع پیش فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر آغاز شده.
آره، من این قبل از این پیش فروش رو بگیم من این جمله رو جمع بکنم که خدای نکرده این توهم یا مشکل پیش نیاد که ما با برگزاری همایش و کنگره و سمپوزیوم مخالفت داریم. قطعا نه، اصلا تولید علم در همین جریان اتفاق میفته، اما از اون جهت که میدونیم بخش عمده ای از این نشست ها شاید آنچنان ضروری نباشد.